أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله. یکی از مباحثی که جاش خالی هست در میان مباحث طب اسلامی، بررسی آیات الابدان در قرآن کریم هست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، به این نکته باید اشاره کنیم که علم طب عبارت است از علمی که به بررسی علل بیماری ها و درمان بیماری ها و عوامل پیشگیرانه بیماری ها اشاره می کنه. از این رو مناسب هست که با این نگاه به آیات قرآن مراجعه بکنیم و آیاتی که به علل بیماری و درمان بیماری ها و همچنین عواملی که نقش پیشگیرانه از بیماری ها داره بپردازیم. نکته دوم این هست که معیار طبی بودن آیه چیه؟ در جواب باید گفت که همان نکاتی که در تعریف علم طب وجود دارد، در طبی بودن آیه هم مورد لحاظ قرار میگیره. یعنی اگر یه آیه‌ای به علت بیماری و درمان بیماری و به عوامل پیشگیرانه بیماری ها اشاره شده، اون آیه آیه طبی به حساب میاد. فقط یه نکته اضافه هم داره و اونم این هست که اگر در آیاتی به اعضای بدن و اندامهای بدن به عنوان نعم الهی اشاره شده باشه، از آنجا که نعمت بودن اون اندام به اعتبار کاربردیه که داره و منافعی که داره هست، از این جهت اون آیه هم میتونه یه آیه طبی باشه. مثلا شما ببینید آیه و بیزت عیناه و من الحزن، دو تا چشم چشمان حضرت یعقوب دوچار سفیدی شد، سیاهی چشم حضرت یعقوب دوچار سفیدی شد و آب مروارید گرفت. به چه علتی؟ من الحزن، به خاطر حزن، به خاطر غم و غصه زیاد. خب این آیه میتونه یه آیه طبی باشه. چرا؟ چون هم به بیماری اشاره شده که آب مروارید هست، هم به علت بیماری اشاره شده که غم و غصه و حزن هست. ضمن این که این آیه خودش یه نقش پیشگیرانه هم داره، یعنی اگر کسی میخواد دوچار آب مروارید نشه، سعی کنه غم و غصه نداشته باشه یا غم و غصه هاشو درمان کنه زود. در این صورت میشه یه نقش پیشگیرانه. و یا مثلا آیه‌ای که میفرماید که علم نجعل له عینین، آیا ما برای انسان دو چشم قرار ندادیم؟ خب در این آیه و لسانن و شفتن، زبان و دو لب قرار ندادیم. در این آیات به علل بیماری و درمان بیماری اشاره نشده، ولی اشاره شده به اعضا و جوارح انسان از آن جهت که نعم الهی است و برای سلامتی انسان کاربرد داره. پس میتونیم این آیات را هم آیات طبی به حساب بیاریم، آیاتی که ناظر به اعضا و جوارح انسان هست و انسان را متذکر منافع این اعضا میکنه و از انسان میخواد که تفکر بکنه در منافع این اعضا و از طریق این تفکر به عظمت خداوند پی ببره. نکته چندم شدین؟ دوم. نکته سوم این که آیات طبی در قرآن کریم گاهی وقتا با صراحت نکته های طبی درش بیان شده و گاهی وقتا با ایما و اشارات. در روایت هم داریم که فرمود قرآن کریم ظاهری داره، باطنی داره، حقایقی داره، ایما و اشاره هایی داره و اشارت للخواص، اشارات قرآن مال خواصه، اون خواص هستن که پی به اون اشاره های قرآنی میبرن. پس ممکنه جهت آیه بیان یک مطلب صرفاً توحیدی باشه، ممکنه جهت آیه بنویسید، ممکنه جهت آیه صرفاً بیان یک نکته توحیدی باشه، ولی با ایما و اشاره نکات طبی رو هم نظر داره. مثلا حالا اینا رو بعد مفصلا بحث بکنه، مثل آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن را ما بر کوه نازل میکردیم لرأيته، میدیدی که این کوه خاشه و فروتن و دچار سردرد میگرنی میشد. بعد میفهمه و تلکل امثال، این مسئله من دارم میزنم برای اینکه تفکر بکنن که این قرآن انقدر محتواش بالاست که کوه نمیتونه تحمل بکنه، ولی قلب منور پیامبر گرامی اسلام تحمل کرد قرآن را. خب نکته طبیش چیه؟ این آیه در مقام بیان چیه؟ عدم تحمل کوه و عدم ظرفیت وجودی کوه از پذیرش قرآن، در مقام بیان اینه. قرآن که بر کوه نازل نمیشه، ولی مثال داره میزنه که ظرفیت وجودی نداره کوه که بخواه قرآن رو بپذیره. ولی با ایما و اشاره به این نکته هم اشاره میکنه که یکی از مواقعی که انسان ممکنه دچار سردرد میگرنی بشه وقتی است که حرفای عمیق باهاش بزنید. دیدی شما یه نفر بره سر درس مثلا فلسفه، میگه سرم درد گرفت، چی داره میگه ایشون؟ درسته یا نه؟ جایی که یه کسی در کلاسی در مجلسی بشینه که تحمل پذیرش اون مطالب رو نداشته باشه، ظرفیت وجودی اون رو نداشته باشه، موجبات سردرد فراهم میشه. یا اگر کسی تحمل پذیرش یه واقعه‌ای و یا یه حادثه‌ای را نداشته باشه، میتونه زمینه‌ای باشه برای سردرد میگرنی. این آیه در مقام بیان این نکته طبی در ظاهر نیست، سلام علیکم، ولی با ایما و اشاره به این نکته همچی ناظر هست. خب حالا این نکته رو داشته باشین، سه تا مقدمه رو داشته باشید برای بحث بررسی آیات الابدان، که اگر یه جایی به یه آیهی اشاره کردیم، یا اون آیه با صراحت نکته طبی را داره بیان میکنه یا با ایما و اشاره. اونجا تعجب نکنه، بگین که این آیه در مقام بیان نکات طبی نبوده، خواسته بحث توحیدی را مثلا مطرح بکنه. این نکته در جواب از اون سواله. خب یکی از آیاتی که ناظره به بحث تو طبی هست این آیه هست. بدون آیه آیه 25 از سوره عبث بفهمد فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتا و عبا متاعا لکم و لانعامکم. معناش این است که پس باید انسان به غذایش و طعامش نظر بکند، همانا ما آب را از آسمان فرو فرستادیم. و زمین را از طریق جوانه گیاهانی که از زمین سر در می آورند شکافتیم، شکافتنی. در نتیجه ریزش باران حبوبات را در زمین رویاندیم. فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و درخت انگور و انگور و سبزیجات تر و تازه رویاندیم و درخت زیتون و زیتون و درخت خرما و خرما و بوستانهایی که درختانش عظیم است ایجاد نمودیم و انواع میوه ها و چراگاه ها به وجود آوردیم. چرا؟ میفهمد متاع لکم و لانعامکم، برای آنکه از آن گیاهان و از آن میوه ها و از آن حبوبات هم شما انسان ها و هم حیواناتتان و هم حیوانات چارپایانتان حیواناتتان بهره مند شوند. کلمه سبه یعنی ریزش آب از بلندی، و اینجا منظور فرو فرستادن باران بر زمین برای رویاندن گیاهان است. و منظور از شکافتن زمین یعنی جوانه گیاهانی که از زمین سر در می آورن. منظور از کلمه حب که فهمود فهم بتنافی و حبا مطلق حبوبات است، مانند گندم، جو، نخود، عدس و امثال اینها. منظور از عنب یعنی میوه انگور، اگرچه به خود درخت انگور هم کلمه عنب اطلاق شده. و منظور از کلمه قزبا سبزیجات تر و تازه را میگویند، سبزیجاتی که قزب یعنی پی در پی قطع کردن. مرتب انسان ها این سبزیجات رو قطع میکنن، سبزیجات جدیدی جاش در میاد و این سبزیجات رو مصرف میکنن. برخی از مفسرین هم بیان کردن کلمه قزبا مطلق گیاهان را میگن، لذا شامل علف حیوانات هم میشه. زیتون و نخل هم اطلاق بر میوه زیتون و خرما میشه، هم اطلاق بر درخت زیتون و درخت خرما میشه، بر هر دو. حدائق هم یعنی بوستان ها، بوستان، باغ ها. قلبا درختان بزرگ و عظیم رو میگن که مانند یک دیوار اطراف این بوستانها را چی گرفته. کلمه فاکهتن هم مطلق میوه ها منظوره، و اینکه دو میوه را نام برد، زیتون و نخل، هم از باب اهمیته، وگرنه کلمه فاکهه شامل زیتون و نخل و اینها هم میشه برای اهمیت خرما و اهمیت انگور. این دوتا را ذکر خاص از عام نمود، ولی فاکهه یعنی مطلق میوه ها. کلمه ابا هم به معنای گیاه به کار برده شده، هم به معنای چراگاه، دشت و دمن. بعد متاعا لکم ولانعامکم به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این مفعول له، یعنی ما باران رو برای چی فرستادیم؟ برای اینکه حبوبات، برای اینکه میوه ها، برای اینکه سبزیجات، برای اینکه علف ها، و برای اینکه چراگاه به وجود بیاد برای شما. خب که چی بشه؟ متاعا لکم ولانعامکم، تا هم شما بهره ببرید و هم حیواناتتون بهره ببرن. حالا به نظر شما بر اساس این آیه غذاها و درمانهای ما در همین گیاهان نیست؟ ها؟ بالاخره نوع درمانهای ما یا از طریق سمق درختانه، درسته؟ یا از طریق برگ درختانه، برگ مرد، سمق انقوزه، این درمان دیگه، یا از طریق خود اون گیاهی که بعد خورده بشه، یا از طریق میوه هایی که حالا یا بعد خورده بشه یا باید طبخ بشه در غذاها. سلام علیکم، درسته؟ بعد این متاعا لکم، این به نفع شماست، این فایده به شما میرسه. و ولی انعامکم، حیواناتتون هم بهره مند میشن از همین گیاهان و از همین میوه ها و علوف ها. ببین خدای متعال وقتی که در مورد امور مادی میخواد سخن بگه، لسان آیه یه لسانی هست که انسان را در حد حیوانات میبره، ولی وقتی در مورد امور معنوی میخواد سخن بگه انسان را آنقدر بالا میبره در کنار نام خودش قرار میده. امام سجاد علیه السلام فرمودن خدای متعال برای اینکه به انسان آموزش بده که غذای تو دو نوع غذاه، یکی غذای جسمانی یکی غذای روحانی. غذای جسمانی مشترک بین انسان و حیوانه و استناد میکنه به همین آیه، متاع لکم ولانعامکم، این حبوبات و این سبزیجات و این گیاهان غذای شما و حیوانات دونه. ولی اون وقتی که میخواد غذای خاص انسان را نام ببره و اینکه انسان در سیر صعودی به کجا میتونه برسه، میفهمد شهد الله انه لا اله الا هو، خدا گواهی میدهد که هیچ خدای جز او نیست، ول ملائکتو، ملائکه هم شهادت میدن بر وحدانیت خدا، و اولو العلم و صاحبان علم. این صاحبان علم هم کنار ملائکه و کنار نام خودش قرار داده. این اون جنبه روحیه، جنبه معنوی. ولی وقتی سخن از مادیات میشه، ببینی انسان ها کنار انعام، متاع لکم ولانعامکم، کنار حیوانات دونه. میگه این خوردنی ها مال خودتون و مال حیوانات دونه. اونجا دیگه روحتون حظی نمیبره، جسمتون حظ میبره. ولی خب همین آیه، حالا اینا روش میخواییم بحث کنیم، همین آیه از امام معصوم سوال میکنن، چون امام معصوم به حقایق قرآن هم اشاره میکنه و به تأویل آیات هم اشاره میکنه و یه آیه یه ظاهر داره و چند بطن داره و همش هم درسته و همش هم منظور خداونده، از امام سوال میکنن که بله. در اصول کافی از امام واقع علیه السلام روایتی وارد شده که قیل له فی قوله تعالی فلینظر الانسان الی طعامه ما طعامه، این که خدا می فرماید که انسان نظر بکنه چیه غذاش، منظور چیه؟ امام فرمود علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، نظر بکنه که علمشو از چی میره یاد بگیره، در محضر کی میره میشینه، آیا اون فرد از خدا سخن میگه یا بنده شیطانه. چون انسان اگر سر درس کسی بشینه که درس شرک میده بنده شیطانه، سر درس کسی بشینه که درس توحید میده با گوشش داره بندگی خدا رو میکنه. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در توضیح این روایت میفهمد اقول و ذالک لان الطعام یشمل طعام البدن و طعام الروح جمیعا، این طعامی که در آیه اومده هم شامل طعام بدن میشه هم شامل طعام روح میشه. کما ان الانسان یشمل البدن و روح معا، همچنان که انسان تشکیل شده از بدن و روح، فکما انه مأمور، پس همچنان که او موظف است به ان ینظر الى غذائه الجسمانی، همچنان که انسان موظف است به اینکه نظر بکنه به غذای جسم خودش، لیعلم تا بداند انه نزل من از سما من عند الله سبحانه، تا یاد بگیره که این غذا از آسمان برای او فرود آمده، آبش از آسمان اومده و از طریق این مراحلی که طی شده تا این حبوبات در اختیار ما قرار بگیره و این غذاهای جسمانی در اختیار ما قرار بگیره، همه مراحل با تدبیر الهی است و از طریق این آموزش دیدن ها متوجه خداوند بشه. به ان صب الماء صبا الی آخر الآیات، میگه به این که آب از آسمان فرو میاد تا آخر این آیات که بیان کرد که نهایتاً سبزی و میوه و علوفه و گیاهان و اینا به وجود میان که شما استفاده کنید. فمود فکذالک مأمورون، همچنین موظف است به ان ینظر الی غذائه روحانی، موظف است به غذای روحش هم نظر بکنه. الذی هو العلم، اون غذای روح علمه. لیعلم انه نزل من السماء من عند الله، به این که نظر بکنه آیا این علمی که داره دریافت میکنه از آسمان اومده، از آسمان اومده. به ان صب به امطار الوحی الی ارض النبوه، به این که باران وحی، اون آموزه های وحیانی بر زمین نبوت و شجرت رسالت، درخت رسالت و ینبوع الحکمت و چشمه های حکمت، فاخرج منها حبوب الحقایق، وقتی که از طریق وحی بر قلب پیامبر معارف نازل شد و از طریق پیامبر به ما رسید، نتیجهش این میشه که دانه های حقایق، حبوبات حقایق و فواکه المعارف، میوه های معارف، اینا رویش پیدا میکنه و به ما میرسه. لیقتضی بها ارواح القابلین لتربیت، تا روح انسان هایی که قابلیت تربیت دارن از طریق اون معارف توحیدی تغذیه بشن. فقوله علمه الذي ياخذه ام من ياخذه، یعنی شایسته هست که انسان علمشو از اهل بیت یاد بگیره، بده علم را از کسایی که محبت وحیان، ینابی حکمتن، علومشون از خدا گرفتن، چشمه حکمتن، وحی اونجا فرود میاد، از اونجا برن یاد بگیرن. و توضیحات دیگری که دارن بعد در پایان میفهم. بل از تحقیق انکل المعنیه مراد من اللفظ به اطلاق واحد، میفهماید استعمال لفظ تو اصول خوندی، استعمال لفظ در اکثر از معنا بحث شده که آیا جایزه یا جایزه. جناب ملا محسن میفهمد اشکالی نداره که یه لفظ دو تا معنا رو بیان بکنه، هم این طعام طعام روحیه، هم طعام جسمیه. منتها باطن این ظاهر آیه بحث غذاست، غذای جسمانی، ولی میفهمن این ناظر به طعام روحی هم هست. از کجا؟ میگه اون باطن این آیه است. اون باطن از کی باید یاد بگیریم؟ از اهل بیت علیهم السلام که راسخون فی العلم هستن، تأویل آیات رو میدونن. پس گاهی وقتا بعضی معارف طبی با صراحت، با اشاره، با تأویل، با بیان حقیقت اون آیه از زبان امام معصوم مطرح شده. خب این ترجمه مختصر بود از این آیه. حالا میخوام ببینیم که آیا فلینظر الانسان الی طعامه، این آیه تحمل این معنا هم داره که به انسان ها بگه ای انسان ها هر کسی متناسب با مزاجش غذا انتخاب بکنه و بخوره. ببینیم این آیه تحمل این معنا رو هم داره یا نه، که انشالله بحثش باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.